وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در 14 شب از دی ماه 1390. این مجله یک ساعتی شامگاهی رادیو فرداست و ما با شما این تا ساعت 8 شب به وقت ایران. آزاده اسدی هستم و در چهارشنبه شب با چندین گزارش و گفتگو و خبر اینجا خواهم بود همراه با همکارانم که برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردن. امشب درباره نوسان قیمت ارز در ایران باز هم براتون برنامه پخش می‌کنیم. گزارشی داریم در مورد سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران. و برنامه ثابت چهارشنبه شب‌ها مجله اقتصادی این هفته رو هم تا 35 دقیقه دیگه می‌شنوید. و البته اگه همراهمون بمونید تا بعد از خبرهایی که رضا جمالی برامون میخونه با جزئیات بیشتر براتون توضیح بدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. رضا جمالی و خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا در عصر چهارشنبه.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا هفته آینده برای مذاکره با رهبران چین و ژاپن درباره شدت بخشیدن به تحریم‌ها علیه ایران به این دو کشور آسیایی سفر می‌کند. در بیانیه‌ای که از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، گفته می‌شود آقای گارتنر در دیدار با رهبران چین و ژاپن درباره همکاری شرکای آمریکا در منطقه برای افزایش فشارها بر ایران گفتگو خواهد کرد. محدود کردن فعالیت‌های بانکی و مالی جمهوری اسلامی از جمله تحریم بانک مرکزی از موضوع‌هایی هستند که در این دیدارها به بحث گذاشته خواهند شد. همزمان با انتشار بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه چین بار دیگر بر مخالفت خود با اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران تاکید کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای سهمیه ارز برای مسافران هوایی به تمامی کشورهای جهان را 1000 دلار کاهش داد. بر پایه این بخشنامه سهمیه ارزی مسافرانی که از راه‌های زمینی و دریایی به کشورهای خارج می‌روند 400 دلار تعیین شده است. پیش از این سهمیه ارزی مسافران 2000 دلار بود. در خبر دیگر، به دنبال افزایش جهشوار بهای دلار و یورو در بازار آزاد ارز تهران، سردرگمی در بین صرافی‌ها همچنان ادامه دارد. قیمت دلار آمریکا که روز دوشنبه به مرز 1800 تومان نزدیک شده بود، به گزارش خبرگزاری‌های ایران بیش از 10% پایین آمده و امروز چهارشنبه بهای هر دلار آمریکا به 1500 تا 1600 تومان رسیده است. جزئیات بیشتر این خبر در همین مجله به سمع و نظر شما خواهد رسید. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به تهران می رود. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که در این سفر دو روزه مسئله هسته‌ای ایران و آخرین تحولات در عراق و سوریه به بحث گذاشته خواهد شد. روابط دو کشور پس از اینکه ترکیه آمادگی خود را برای استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی ناتو در آن کشور اعلام کرد، به تیرگی گرایید. ترکیه از آمریکا خواسته است بزرگترین پالایشگاه آن کشور را که خریدار نفت ایران است، مشمول مجازات‌های احتمالی ناشی از تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی نکند. یکی از مقامات پاکستانی میگوید سه مرزبان ایرانی دستگیر شده در منطقه مرزی بلوچستان به اتهام قتل محاکمه خواهند شد. مقامات ایرانی ورود این سه مرزبان به خاک پاکستان را اقدامی سهوی خوانده و خواستار آزادی سریع آنان شدند. گفته می شود این مرزبانان ایرانی در تعقیب قاچاقچیان وارد خاک پاکستان شده بودند. بر پایه گزارش ها، در درگیری روز یکشنبه بین طرفین دو نفر از شهروندان پاکستانی مجروح شدند و یکی از آنان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری از راه اندازی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال جاری خبر داده است. به گفته تقی‌پور در شبکه ملی اطلاعات مزیت‌هایی برای سایت‌های داخلی در نظر گرفته شده که پهنای باند یکی از این موارد است. وی همچنین گفته است که سایت‌های داخلی در این شبکه ملی از حملات اینترنتی مسئول هستند. و خبر آخر این که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت آیووا، میت رامنی با اختلاف 8 رأی از رقیب خود ریک سانتروم پیشی گرفت و برنده این دور از انتخابات شد. در این دور از انتخابات بیش از 122 هزار نفر از رأی دهندگان جمهوری خواه ایالت آیووا شرکت کردند. در انتخابات روز سه‌شنبه میت رامنی و ریک سانتروم هر یک 25% آرا را به دست آوردن.
رضا جمالی درباره خیلی از این خبرهایی که البته الان برامون خوند میتونید مفصل گزارش هایی رو توی همین بخش در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. تا 35 دقیقه دیگه باز هم رضا جمالی با ما خواهد بود در ادامه. وزیر خارجه ترکیه در تهران برای مذاکره با مقام‌های ارشد ایران.
میانجی شدن ترکیه در این گفتگوها و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های گسترده‌تر یکی از اهداف این سفر هست.
تشدید کنترل استفاده از اینترنت در ایران. استفاده از اینترنت در کافینت‌ها فقط با نشان دادن کارت شناسایی امکان پذیر میشه.
کاربران میتونن نرم افزارهایی رو استفاده کنن که تمام اون کارهایی رو با کامپیوتر انجام میدن به صورت ناشناس و کد گذاری شده اونجا بمونه.
و البته در کنار اینها چندین گزارش گفتگوی دیگه هم میشنوید اگه با همون بمونید. همطور مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا رو هم خواهید داشت. ساعت 7:06 بعد از ظهر چهارشنبه هست در ایران و در واقع مجله شانگاهی رو با یک گفتگوی زنده می‌خوایم شروع بکنیم و اون هم مربوط به ماجرای روز در ایران هست، ماجراهای مربوط به دلار و بقیه ارزهای خارجی که همونطور که خودتون بارها شنیدید نوسان شدید قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار توی روزهای گذشته در ایران همچنان ادامه داشته و داره. اما ماجرا اینه که صرافان از خرید و فروش دلار خودداری میکنن و خبرگزاری‌های مختلف هم میگن نرخ دلار در بازار تهران امروز صبح بین 1500 تا 1550 تومان در نوسان بوده. روز دوشنبه هم البته هر دلار 1780 تومان قیمت داشت. آرش حسنی همکار بخش اقتصادی در رادیو فردا که این موضوع رو هر روز و هر ساعت با جدیت پیگیری میکنه الان توی استودیو هست. آرش اول به سلام میکنم.
سلام ازت، سپاسگزارم ازت.
آرش، به نظر تو چرا دلار تا این حد بالا رفت اما معامله نشد و البته به قول خودت فقط قیمت خورد؟
راستش شوک اولیه به بازار ارز توی این نوسانات اخیر روزی بودش که خبر تحریم بانک مرکزی ایران منتشر شد. البته افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ارز تهران به این خبر بر نمیگرده و سابقه قبلتری داره، دقیقا از زمانی که خیابون فردوسی شلوغ شد و عده‌ای در برابر سفارت بریتانیا تجمع کردند و وارد شدن به سفارت بریتانیا. از اون روز به بعد بودش که کم کم با تشدید تحریم ها علیه نظام بانکی ایران اتفاقات از اون سوی پیاده روی خیابان فردوسی به این سو منتقل شدش و خبرها در بازار ارز جریان پیدا کرد. خیلی ها میگن که در واقع سردرگمی و سرگشتگی بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی و ارزیش یکی از دلایل این بوده که این شوک رو ما و این نوسانات کم سابقه رو شاهد باشیم که در دو سه روز گذشته ما یک نوسان 300 تومانی رو تجربه کردیم. همونجور که تو گفتی قیمت دلار تا 1780 تومان بالا رفت و امروز تا 1580 تا 1550 تومان پایین اومد. اما خب همین نوسان کم سابقه که ما ازش صحبت می‌کنیم و نوسان 300 تومانی که ازش داریم صحبت می‌کنیم خودش مهمترین دلیل برای این هستش که هیچ فعالی در بازار ارز حاضر نباشه که تن به این ریسک بده و اگر دلاری داره اون دلار رو بفروشه و اگر قصد داره که دلاری رو بخره توی کدوم قیمت در واقع باید تصمیم بگیره. هیچ نشانه ای از ثبات در بازار وجود نداره و همین بی ثباتی مهمترین دلیل این بوده که نه صرافان خریدار و فروشنده باشن و نه کسی جرأت داشته باشه که در این بازار خرید و فروش کنه.
مگه اینکه مجبور باشه، مسافر باشه یا
دقیقاً حالا مسافرا که تا پیش از این بخشنامه‌ای که رضا هم برامون خبرش رو خوند و بانک مرکزی محدودیت‌ها رو بیشتر کرده، مسافرها میتونه از همون سیستم نرخ مسافری ارز استفاده بکنن. اما فکر میکنم که ریشه این نابسامانی رو باید واقعا در سیاست‌های بانک مرکزی جستجو بکنیم که خودش ابتدا به چند نرخی شدن ارز تن داد و اون رو رسمیت بخشید و بعد از اون بودش که وقتی ناتوان از کنترل بازار بود این بازار به این شکل دچار نوسانات عجیب و غریبی شد.
الان میخوام در مورد همین موضوع بیشتر ازت بپرسم که خودت هم اشاره کردی قیمت دلار اینقدر بالا رفت، 1780 تومان، ناگهان امروز دوباره اینقدر پایین اومد. چی شد که امروز قیمت دوباره کاهش پیدا کرد؟ به نظر تو سیاست مسئولان دولتی یا بانکی میتونه یکی از دلایلش باشه؟
شاید برای چندمین بار بهتر که اول با این تأکید که هیچ کدوم از این قیمت‌ها قیمت‌هایی نبود که مبنای دادستت‌های بازار باشه شروع بکنیم صحبتمون رو، که این قیمت‌ها همه قیمت‌های کاغذی بود. یکی از این دلایل میتونه سیاست‌های امروز و دیروز بانک مرکزی باشه. البته گمانه‌زنی های دیگه هم وجود داره، از جمله این که پرداخت یارانه ها صورت گرفته و پول یارانه ها واریز شده، بنابراین اون عده‌ای که معتقدن دولت قیمت رو بالا میبره که بتونه منابع ریالی تامین پرداخت یارانه ها رو جذب کنه، دیگه همچین چیزی رو مد نظر دولت نبوده. عرضه ارز رو افزایش داده بانک مرکزی و بخش از سیاست های محدود کننده و در واقع بگیر و ببندی و دستوری رو هم در دستور کارش بانک مرکزی گذاشته که در کوتاه مدت شاید بتونه جوابگو باشه، اما قطعا در بلند مدت نمیتونه این سیاست های دستوری قیمت ها رو در بازار تعیین بکنه.
من هنوز خیلی سوال دارم آرش، ولی متاسفانه وقت نداریم و دارنم بهم اشاره میکنن که دیگه بسه و باید بریم الان سراغ تلفن ها و صحبت هایی که مردم کردن در مورد همین نوسان ارز در ایران.
حقیقتا تحریم ها داره دیگه کار خودشو میکنه. تنازع کارم همین تحریم بوده، چون الان ایرانی ها مخالف جنگ هم. 8 سال ما جنگ رو کشیدیم، میدونیم چه خبره. جنگ جز بدبختی و کشته کشتار چیزی نیست. همین تحریم ها رو ادامه بدن، ما ایرانی هم حاضریم بهایشو بدیم. الان من توی کارگاه تابلو برق‌سازی کار میکنم، دلار رفته بالا، ورق آهنم گرون شده، در نتیجه کارگاه ما دیگه داره تعطیل میشه، کار نداریم، داریم بیکار میشیم. برای من بیکار شدن دیگه مهم نیست، چون دارم بهایشو میدم. بهایش هم چیه؟ یه همین شر این نظام کنده بشه و راحت بشیم.
این مشخصه که این آقایون عمدن دارن تحریک میکنن که این جنگ در بگیره، به خاطر اینکه راه نجات جمهوری اسلامی جنگه. جنگ اگر در بگیره دیگه اونا میتونن جوابگوی نارسایی های زیاد داخل مملکت باشن، همه رو دیگه بندازن گردن قدرت های خارجی، به اون سوء استفاده های خودشون بیشتر از گذشته ادامه بدن.
دست اندر کاران محترم در امور اقتصادی ایران، چرا برای جلوگیری از این اقتصاد ورشکسته که مملکت و مردم را به این روز سیاه نشانده، از سواد، تجربه، حکمت و تفسیر این همه ایرانیان خارج از کشور که در انواع رسانه ها به شما غیر مستقیم راه نشان می دهند بهره نمی گیرید؟ نکند از این به هم ریختگی مقاصد دیگری در بین است؟
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس شما هستیم در مورد هر موضوع، از جمله همین بالا رو پایین رفتن ارز، با ما تماس بگیرید، پیام بگذارید. اما از این به بعد اگر کاری داشته باشید که مربوط به اینترنت باشه و دسترسی به کامپیوتر نداشته باشید و مجبور بشید که برید به یک کافینت تا کار اینترنتی خودتون رو انجام بدید، مجبورید که کارت ملی و شماره تلفن خودتون رو به صاحب کافینت بدید. در واقع پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در نیروی انتظامی روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای منتشر کرده و این موضوع رو به همه صاحبان کافینت ها اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو بعد از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
استفاده از کافینت ها در ایران از این پس تنها با ارائه کارت شناسایی معتبر و احراز هویت امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، پلیس سایبری نیروی انتظامی فتا روز سه‌شنبه طی یک اطلاعیه به صاحبان کافینت ها در ایران اعلام کرده که از این به بعد باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و شماره تلفن کاربرانشان را ثبت کنند. بر پایه این اطلاعیه که ظرف 15 روز لازم الاجراست، صاحبان کافینت ها موظف شدند در محل کسبشان دوربین مدار بسته نصب کنند و تصاویر ضبط شده را تا 6 ماه نگه دارند تا بتوان آنها را بازبینی کرد. صاحبان کافینت ها همچنین موظف شدند از این پس تمام اطلاعات کاربرانشان را شامل روز و ساعت استفاده، وبسایت ها و صفحاتی را که هر کاربر در اینترنت دیده ثبت و تا 6 ماه نگهداری کنند. نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، درباره امکان انجام چنین طرحی اینطور میگوید:
لحاظ فنی که امکان پذیر به باور من هست، اما اون چیزی که کار رو مشکل تر میکنه این حفظ 6 ماهه اطلاعات مربوط به کاربرانه. حالا شما تصور کنید که یک کشور بزرگ با یک جمعیت چند میلیونی استفاده کننده از اینترنت چه سخت افزار عظیمی رو میخواد که تمام اینها رو بتونه بشینه جمع‌آوری کنه، بازبینی کنه، تحلیل کنه و این اطلاعات رو طبقه بندی کنه تا بتونه اون چیزی که مورد نظرش رو پیدا کنه. من فکر می‌کنم این یک نوع مانور تبلیغاتی است برای اینکه به هر حال به کاربران اینترنت اعلام کنن کافینت‌ها امن هستن و میتونید اونجا برید هر کاری که دوست دارین انجام بدید. کاربران میتونن نرم افزارهایی رو استفاده کنن که تمام اون کارهایی که با کامپیوتر انجام میدن به صورت ناشناس و کد گذاری شده اونجا بمونه. یعنی شما اگر ایمیلتون، جایی که وارد میشین، پسورداتون، تمام اینها اینکریپتد باشن، حتی اون کسی که به شما سرویس اینترنت هم ارائه میکنه نمیتونه این داده های شما رو بازیابی کنه.
بر پایه اطلاعیه پلیس سایبری نیروی انتظامی فتا، نصب فیلتر شکن و وی پی ان هم روی کامپیوترهای کافینت ها ممنوع شده و کافینت ها از این به بعد حق ندارند ابزار دسترسی به سایت های فیلتر شده را در اختیار مردم قرار دهند. نیما راشدان.
اون که آیا شما بتونید فیلتر شکن در کافینت استفاده کنید یا نه، به سیاست اون فردی برمیگرده که تو اون کافینت داره به شما سرویس اینترنت میده. بسیاری از کافینت ها و حتی ما در ایران کافینت های غیر رسمی هم داریم، اینا همین الان هم به خاطر بحث فیلترینگ دولت فقط یک باندشون از اینترنت ماهواره‌ای دارن استفاده میکنن، که اتفاقا این برای دولت بسیار ایجاد اشکال خواهد کرد، به خاطر اینکه دولت اساسا در پی اینه که یک اینترنت ملی راه بیاندازه و هر نوع منفذی که اطلاعات رو بتونه وارد و خارج کنه از این اینترنت ملی و بتونه به نوعی این سد بزرگی که دولت پیرامون کشور ایران میکشه به لحاظ سایبری، این رو بتونه دور بزنه و از اون با دنیای خارج ارتباط بگیره، برای برنامه عمومی اینترنت ملی یا اینترنت شرعی یا اینترنت قانونی که آیون دارن با این هزینه گزاف دنبالش هستن و دارن اجرایش میکنن در ماه آینده، برای اون ایجاد خطر میکنه. من فکر میکنم این که شما در کافینت بتونید از فیلتر چکن استفاده کنید یا پرایسی استفاده کنید، اون بیشتر به سیاست گردانندگان اون کافینت بستگی داره که از چه نوع اینترنتی استفاده کنن.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا هدف از کنترل کافینت ها در ایران را تامین امنیت و جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران عنوان کرده است. اطلاعیه پلیس سایبری نیروی انتظامی در حالی منتشر شده که طی هفته‌های گذشته سرعت اینترنت در ایران به شدت کاهش یافته است. چند روز پیش هم خبرگزاری مهر به نقل از یکی از اعضای کمیسیون اینترنت انجمن صنفی رایانه‌ای کشور از راه اندازی اینترنت ملی تا ماه آینده خبر داده بود. از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در ایران فیلتر کرده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد در مورد قانون جدیدی که از این به بعد کاربران ایرانی مجبورند رعایت کنند و اون هم ارائه کارت ملی و شماره تلفنشون هست به صاحبان کافینت ها اگه کاری داشته باشن در کافینت. در این مورد برامون پیام های مختلفی فرستاده شده، تلفن های مختلفی هم زده شده، از جمله در فیسبوکمون برامون پیام های متنوعی گذاشته شده. رضا یکی از کسانی هست که موافق با این طرح هست و در پیامی به ما گفته که به این دلیل این کار رو انجام میدن که بتونن جلوی جاسوس ها و کلاهبردارها رو بگیرن. مرتضی گفته که کم کم سر از زندگی شخصی مردم درآوردن و فضولی های گنده عادت شده برای اونها. شخصی به اسم آزاد به ما پیام داده که کسانی که از کافینت ها برای دسترسی به اینترنت استفاده می کنن کسانی نیستن که در انتقال اطلاعات نقشی داشته باشن، بیشتر جوونا هستن که برای ارتباط با دوستاشون و بازی های کامپیوتری میرن به کافینت. مهری نوشته با این شیوه نمیشه از جرایم رایانه‌ای پیشگیری کرد. کسی که دنبال کلاهبرداری باشه دم و دستگاهی داره، نه اینکه هر وقت بخواد بره توی کافینت و کارش رو انجام بده. روی صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و در مورد این مطلب که همین الان روی صفحه ما هست نظر خودتون رو به شکل پیام یا کامنت زیر این مطلب برای ما بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله لطفاً حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما یک گفتگو بشنویم در ادامه. در ساعت 7:19 دقیقه به وقت ایران احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه برای مذاکره با مقام‌های ارشد ایران به تهران سفر کرده. هدف از این سفر چی هست؟ این سوالی هست که نوشین سید حسینی از مهران براتی میپرسه، کارشناس امور سیاسی.
از زمانی که تهدید به تحریم خرید نفت و به ویژه تحریم بانک مرکزی آغاز شده، در روابط تجاری بیشتر کشورها با ایران اختلالاتی پیدا شده. یکیش مربوط به ترکیه میشه. ترکیه حدود 30% از احتیاجات نفتی خودش رو از ایران تامین میکنه. در همین ماه ژانویه قرار کشورهای اتحادیه اروپا جلسه داشته باشن در ژنو و تصمیم بگیرن در مورد تحریم خرید نفت ایران. خب این مشکلات جدیدی رو ایجاد میکنه و ترکیه از زمانی که در آخرین دیدار کشورهای 51 به ایران در استانبول در رابطه با مشکلاتی که مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و مسئله اتمی در ایران نتیجه‌گیری نشد، الان به نظر میرسه دوباره میانجی شدن ترکیه در این گفتگوها و جلوگیری از تصمیم گیری های گسترده تر یکی از اهداف این سفر هست.
آقای براتی، علایالدین بروجردی امروز گفته که مذاکرات وزیر امور خارجه ترکیه با علی اکبر صالحی مربوط به مسائل سوریه هم هست.
ایران در مقابل تحریم های انجام شده فعالیت‌های خودش رو که از نظر غرب فعالیت‌های تخریبی هستن در عراق در سوریه تشدید کرد. از طرف دیگه خب ما اطلاع داریم که الان نقش کلیدی سیاسی رو در خاورمیانه ترکیه به عهده گرفته و ایران نقش عجیب غریبی دیگه در این منطقه نداره. الان تنها جایی که باقی مونه مسئله سوریه هست و عراق هست و لبنان. در مورد سوریه هم کوشش ترکیه در این هست که نتیجه‌ای گرفته بشه که به هر صورت نتیجه دلخواه جمهوری اسلامی نیست و ترکیه مایله که ایران رو متقاعد کنه در اینکه یک راه حل سازنده برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه رو بپذیره و همکاری کنه و ایران علی‌القاعده هنوز حاضر به این کار نیست. تا آوانسی از غرب و کشورهای همپیمان با غرب به هر صورت در مورد مشکلاتی که الان داره نگیره.
علایالدین بروجردی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که در صورتی که ترکیه سیاست‌های گذشتش رو در رابطه با سوریه تعدیل کنه، در این صورت زمینه‌های لازم برای دیپلماسی مشترک ایران و ترکیه در قبال سوریه فراهم میشه. آیا ایران پیش شرط داره میگذاره برای ترکیه؟
ایران الان اصلا در موقعیتی نیست بتونه برای ترکیه شرط و شروطی تهیه کنه. جریان کاملا معکوسه. ببینید دیگه آخرین حربه ای رو که ایران در دست داشت تهدید بستن تنگه هرمز میشد در رابطه با انتظاراتی که از غرب داره. خب این سیاست هم به جایی نرسید و بلافاصله هنوز این مانوف تمام نشده ایران اعلان کرد که مایل هست که گفتگوها رو با گروه 51 دوباره آغاز کنه. در اینجا باز الان ترکیه هست که تعیین کننده میتونه در این مسئله باشه. اگر کشورهای اتحادیه اروپا همچین تصمیم بگیرن، تمام کشتی های نفت کشی که از ایران نفت به ترکیه و یا هر جای دیگر میبرن شامل حال اونها میشه. در این موقعیت ضعیفی که ایران داره احتیاج به متحدینی داره و فعلا ایران هست که متقاضی است نه طلبکار از ترکیه.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا با مهران براتی صحبت میکرد، کارشناس امور سیاسی، در مورد سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران. اما تا چند دقیقه دیگه خبرهای ورزشی رو میشنوید و قبل از اون البته بریم سراغ یک فیلم معروف ایرانی که سینماهای آلمان و اتریش شاهد نمایش اون هستند، کاری تازه از مرجان ساتراپی که شهرام میریان جزئیات بیشتر رو میگه.
مرجان ساتراپی
با چنین مراسمی فیلم سینمایی مرغ و خورشت آلو برای اولین بار در شهریور ماه امسال در 68th جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز ایتالیا به نمایش درآمد. این فیلم اگرچه در این فستیوال جایزه ای نصیبش نشد، ولی به تازگی در بخش مسابقه 5th جشنواره فیلم در ابوظبی شرکت کرد و توانست جایزه 100,000 دلاری این فستیوال را از آن خود کند. فیلم مرغ و خورشت آلو بر اساس کتابی به همین نام از مرجان ساتراپیس که حدود 8 سال پیش در پاریس منتشر شد. این کتاب هم مانند پرسپولیس کتاب پیشین ساتراپی مصور است. فیلم سینمایی مرغ و خورشت آلو اولین تجربه کارگردانی مرجان ساتراپیس که به طور مشترک با فیلمساز فرانسوی ونسان پارونو ساخته شده. در این فیلم شمار چشمگیری از ستارگان سینمای فرانسه، ایتالیا و پرتغال بازی کردند. تنها ستاره مطرح ایرانی که در این فیلم بازی کرده گلشیفته فراهانی است که در نقش زن جوانی به نام ایران ظاهر شده. این فیلم از زندگی یک هنرمند موسیقی در سال 1337 خورشیدی به نام ناصر علی خان میگوید که به خوردن غذای مرغ و خورشت آلو علاقه فراوان دارد. این نوازنده ویولون در جوانی عاشق دختری به نام ایران شده بود، اما به خاطر مخالفت پدر این دختر ازدواجی صورت نمی‌گیرد. ناصر علی خان که با فرنگیس ازدواج کرده و صاحب دو فرزند است، روزی در خیابان ایران را می‌بیند ولی این دختر به او روی خوشی نشان نمی‌دهد. به دنبال این دیدار، ناصر علی خان در یک درگیری لفظی با فرنگیس سازش می‌شکند.
Alles ist immer meine Schuld!
Stimmt genau, natürlich ist es deine Schuld!
پس از شکسته شدن ساز ناصر علی خان، او گوشه انزوا را برمی‌گزیند تا بمیرد. فیلم کمدی تراژیک مرغ و خورشت آلو در واقع آمال و آرزوهای ناصر علی خان را در دوره‌های گوناگون زندگیش از طریق صحنه‌های بازگشت به گذشته و یا فلش‌بک مرور می‌کند. در این فیلم مرجان ساتراپی هم مانند فیلم پیشینش پرسپولیس نوعی نگاه نوستالژیک و یا حسرت به گذشته جاری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا که از سینما شنیدید، سری هم بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس 17 روز پس از پایان نیم فصل اول از روز پنجشنبه آغاز می شود. در مهمترین بازی فردا پرسپولیس با سرمربی جدیدش مصطفی دنیزلی در بندر انزلی با گوی سپید دیدار دارد. تیم سرخپوش تهرانی در نیم فصل اول با کسب نتایج ضعیف در رده نهم جدول ایستاده. حسین بادامکی بازیکن خط میانی پرسپولیس با توجه به موقعیت جدولی تیمش در مورد بازی با ملوان میگوید:
با توجه به شرایطی که ما تو جدول یه جای واسه امتیاز دست دادن نداریم، ان شاء الله بتونیم با یه بازی خوب سه امتیاز بگیریم.
به گزارش خبرگزاری‌ها محمد رضا خلعتبری بازیکن ایرانی تیم الغرافی قطر با موافقت مسئولان این باشگاه به تیم الوصل امارات پیوست. این انتقال به درخواست دیگو مارادونا سرمربی الوصل انجام شد. خلعتبری بازیکن سابق ذوب‌آهن اصفهان از ابتدای فصل جاری به تیم الغرافه قطر پیوسته بود. از بندرعباس خبر می‌رسد که بازیکنان تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی باشگاه روز سه‌شنبه در تمرینات شرکت نکردند. به گزارش مهر، بازیکنان در گفتگو با مدیرعامل باشگاه خواهان پرداخت مطالبات مالی و در صورت ناتوانی باشگاه در پرداخت درخواست دریافت رضایت نامه داشتند. تیم آلومینیوم هرمزگان پس از مصوبه مجلس در مورد قطع کمک‌های مالی به باشگاه‌های ورزشی با مشکلات مالی روبرو شده. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد یک تیم داوری از ژاپن دیدار استقلال و ذوب‌آهن ایران را در مرحله اول پلی‌آف غرب آسیا قضاوت خواهد کرد. مین روتوجو همراه دو هموطنش این بازی را که روز 22 بهمن برگزار خواهد شد سود خواهد زد. برنده این دیدار خانگی برای راهیابی به لیگ قهرمانان آسیا در دور بعد باید به مصاف تیم الاتفاق عربستان برود. در اسپانیا جواد نکونام بازیکن ایرانی تیم فوتبال اوساسونا در نظرسنجی هواداران به عنوان بهترین بازیکن این تیم در سال 2011 انتخاب شد. نکونام امشب همراه اوساسونا در ورزشگاه نیوکام به مصاف بارسلونا می رود در دور یک هشتم نهایی جام حذفی کوپا دل ری. دیشب در این چارچوب رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو بازی 2-0 باخته تا دقیقه 70 را با پیروزی 3-2 عوض کرد. و در هفته 20 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در یک نبرد حساس منچستر سیتی با پیروزی 3 برابر لیورپول جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کرد. امشب منچستر یونایتد تیم دوم و رقیب سرسخت سیتی در یک دیدار مهم در خانه نیوکاسل به میدان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.